بسم الله الرحمن الرحیم.
چند جلسه از فرازهایی از زیارت عاشورا رو معنا کردیم. دیشب می‌خواستیم راجع به این جمله صحبت کنیم: فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امتن قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. چهار گروه رو در اینجا لعنت کرده در این زیارت. زائر چهار گروه رو لعنت میکنه: گروهی که پایه ظلم را بنا کردند بر شما اهل بیت، گروهی که شما را از اون مقام و جایگاهی که داشتید پایین آوردند و از مراتبتون دور کردند، دو، گروهی که شما را کشتند، سه، گروهی که امکان ایجاد کردند، زمینه ایجاد کردند برای کشتن شما. این چهار گروه رو خدا لعنت کرده. یه فلعن الله داریم، یه لعن الله داریم، دوباره لعن الله امتن قتلتکم، لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. چهار بار پشت سر هم لعنت میکنیم، لعنت خدا را بر کسی که، بر این چهار گروهی که شما اهل بیت پیغمبر را اساس ظلم رو بنا کرده، کشته، از جایگاهتون پایین آورده و آمادگی ایجاد کرده برای کشتن شما. دیشب من می‌خواستم راجع به لعن صحبت کنم که اصلا داستان لعن چیست، چون نکات اخلاقی بسیار عالی داره، تذکرات خیلی خوبی داره، و بحثمون در لعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم موند وقت تموم شد. من دیشب این داستان رو گفتم که ائمه و پیغمبر جایگاه خاصی دارن، کسانی که اونها رو از اون جایگاهشون پایین میاره خدا اونها لعنت کنه و ما لعنت میکنیم. اون وقت بعد به مناسبت عرض کردم که هر کسی را باید در جایگاهش ما ببینیم و مطالب مخصوص به اون. این بحثی که امشب دارم میخواستم دیشب عرض کنم، اونتا رفتیم توی لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم، این بحث موند. در این بخش همونطوری که ملاحظه فرمودید چهار بار واژه لعن آمده در یه جا. این چهار گروه رو با چهار تا لعن الله گفته. مثلا میشد اینجوری بفرماد که لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت و امتن دفعت کمن مقام کم و امتن قتلت کم و امتن الممهدین لهم به تمکین من قتال کم. با یه لن چهار بار بگه، اما چهار گروه رو با چهار لن گفته، چهار بار واژه لن رو تکرار کرده. این چیه میرسونه؟ اینو میرسونه که در زیارت کریمه عاشورا که حدیث قدسیست روی واژه لعن تکرار شده، تکیه شده، اصرار هست، لذا لفظش رو تکرار کرده. در ادبیات اینجوریست، در ادبیات فارسی هم اینطوریه، عربی هم اینطوریه. گاهی که یه مسئله اهمیت داره میتونن با عطف بگن، ولی لفظ رو تکرار میکنن. مثلا در قرآن آمده که میخواد بگه که خدا را اطاعت کنید، رسول را اطاعت کنید، ائمه را اطاعت کنید. یه بار اطیع الله بگه کافیه دیگه، اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم. در حالی که آیه چیه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دو بار اطیع او میگه. این دو تا نکته داره. یکی استرس نشون میده روی اطیع او. روی اطیعو استرس داره، تکیه داره، تکرار داره. یکی هم میخواد بگه اطیعوی خدا با اطیعوی رسول فرق داره، اما اطیعوی رسول با اطیعوی اولوالامر یکیه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیگه اطیعوا دوباره تکرار نشده در رسول و اولی الامر. تکرار یک لفظ دلیل بر این است که به اون لفظ استرس داره، یا قرآن یا حدیث. در اینجا چهار گروه رو خدا در این حدیث قدسی، در این زیارت لعنت کرده. گروهی پایه‌گذار ظلم، گروه آورنده ائمه از مقامشون پایین‌تر، کسانی که ائمه را از مقامشون پایین‌تر آوردن. دو، گروه کشنده ائمه اهل بیت، و گروهی که زمینه این کشتن را آماده کردند. که این زمینه این کشتن را آماده کردند میتواند دور بزنه در یه نیم دایره بخوره به همون گروهی که پایه های ظلم رو گذاشتن، یعنی اونایی که پایه های ظلم رو گذاشتن دوبار بهشون لعنت شده. ببینید آقایون، اصل در دین جنگ نیست، بحث نداره. اصل در دین، اصل در روابط انسانی صلح، صفاست، رفاقت، دوستی، رحمت، رأفت، مودت، محبت. اما نمیشه همش محبت و رحمت باشه. یعنی اگر مودت و رحمت بخواد ادامه پیدا کنه، یکی سد میزنه جلوی دریای محبت، چیکارش خواهد کرد؟ این سد باید زد شکست دیگه که رحمت ادامه پیدا میکنه. من اینجوری میگم، میگم که اصل در عالم رحمت و رأفته، منتها مزاحمین رحمت و رأفت عمومی باید برن کنار. این میشه چی؟ میشه غضب. اصل بر سلام، سلم، رفاه، آسایش، آرامش، دوستی. اما گاهی در راه این دوستی یه دی مزاحم این دوستی هستن، باید برن کنار. بنابراین سلام اصل و لعن اصل نیست. اما برای خاطر اینکه سلام و رحمت و رأفت و صلح و صفا و علم و دانایی و غنا را بیفته، باید ما با فقر و جهل و نادانی و اینا باید مبارزه کنیم، جنگ کنیم. اون وقت مسئله دیگه جنگ پیش میاد. پس جنگ فرعه. جنگ برای چیه؟ برای ادامه صلحه. اصل صلحه. اما اگر یه وقت حربی جنگی هست، به خاطر اینکه صلح رو ما بتونیم ادامه بدیم و نفوذ بدیم و نطاقش رو بیشتر کنیم. و چون طبیعت بشر این است که از فطرتش منحرف میشه، اول میگن که بیا پاکسازی کن تا اینکه صورت خوب در این دل پاک ظاهر بشه. پس اصل بر صلح، جنگ فرع بر صلح. اصل بر سلامه، حرب و لعن فرع بر سلامه. اصل رحمته، یا من سبقت بقیه شو بفرمه رحمته غضبه، توی دعای جوشن کبیر ظاهرن، یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی ای کسی که رحمت او بر غضبش سبقت داره، اول رحمت بعد غضبه. یه عده‌ای اسم خودشون رو گذاشتن صلح کن، که دکون در دارهای مدعیان عرفان و تصوفن. اینا قدیمیشه، جدیدش هم یه اسمای دیگه پیدا کرده. چیچی دینی، پلورالیسم دینی، این هم اسم جدیدشه. صلح کل، کسی با کسی دعوا نداره. کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، پلورالیسم دینی. میخواد بگه که مثلا با کسی ما دعوا نداریم، همه راست میگن. همه راست میگن. حالا من یه خود غلیظش میکنم اینجوری میگم، هم یزید راست میگه، هم امام حسین راست میگه، هم یهودیات درست رفتن، هم مسلمان‌ها درست رفتن، هم بت‌پرستا راست میگن، هم خداپرستا درست راست میگن. این صلح کلیه. بعضی‌ها خیال میکنن اینا مقدسه، میگه که انشالله که دعا کنه من خوب بشه. میگه همه خوبن. چی گفت همه خوبن؟ چه حرفیه شما؟ میگه همه خوبن. همه خوبن؟ خیال میکنه که بگه همه خوبن این خیلی فضیلته، این مقدسیه. اگه بگه همه خوبن مقدس میشه. نگو همه خوبن، خیلی ها بدن، ولی انشالله ایشون خوبه، ایشون هم خوبه، ایشون هم خوبه. من از همه اینایی که اینجا هستم عقبترم، بدترم. اینجوری باید بگیم، نه اینکه همه خوبن. که همه خوبن؟ وقت این همه خوبن، صلح کلی یواش یواش میرسه به جاهای بالا. ما چه میدونیم؟ عمرم خوبه، ابوبکرم خوبه، ما چه میدونیم؟ ما که نبودیم اون موقع که خیلی میخواد مقدس باشه. ما که نبودیم. عمر هم شاید خوب بوده، ابوبکرم. اذکر موتاکم بالخیر. این از اون دکونایست که جعالان حدیث درباره خلفا درست کردن. امشب خیلی چیزای جالب آوردم براتون بخونم. این از اون چیزاست که جرد کرد. ما چه میدونیم؟ اذکروا موتاکم بالخیر. اگرم با کسی بد بودی اونا وقتی مرد دیگه به خیر ذکرش کن. چی چوری به خیر ذکر کنم؟ بدعت گذار، بدعت گذاشته، تاریخ رو منعرف کرده. این افرادی که میگن که همه خوبن، صلح کل، ما چی کار داریم؟ چی جوری میتونیم بگیم زبونمون رو حفظ کنیم؟ تحت عنوان حفظ زبان خودشون رو میخوان از گزند حمله به خاطر بدعت گذاریشون حفظ کنن. دقت کنید. خودشون بدعت گذارن؟ میدونن چی کار کردن؟ به خاطر اینکه خودشون رو محافظت کنن از لن، از تر، حرفا زدن، کارا کردن. باور کنید که من دیروز دیگه نمیتونستم همه اینا رو از این به اصطلاح امکاناتی که تکنولوژی جدید و کامپیوتر داده همه اینا رو پرینت بگیرم بیارم. دیروز واژه لعنه، لعنه، ملعون، لعین رو زدم تو کامپیوتر تو کتابای اهل تسنن که 9 تا از کتابای معتبرشون در یه سی دی اومده. خیلی هم جالب کار کردم. از بچه‌های ایرانی که برای بهار اینا کار کردن کامل‌تر کار کردن. یعنی یه جهاتی رو کار کردن که بچه ایرانی اصلا به فکرش نیستن. حدیث رو میتونیم پیدا کنیم از نظر راوی. حدیث پیدا کنیم از نظر اول حدیث، از نظر آخر حدیث. از نظر اینکه در کدوم کتابا نقل شده، از نظر اینکه چه الفاظی از قرآن داره. یه چیز عجیب غریبیه. بچه‌ها من اینجوری کار نکردم. خدا خیرشون بده، اونا خیلی خوب کار کردن. ولی اونا یه جور دیگه، وقت محیطش محیط درجه یک. به قول شما ها تو پنجره ها عمل میکنه، با ویندوز کار میکنه. تحت ویندوزه. لعنه رو زدم. اونقدر روایت و حدیث اهل تسنن آمد، 7-8 تاش رو به نظرم 6 تا اینجاست، 4-5 تا 4 تا اینجاست، 6 تاش رو با موضوعاتی که میخواستم صحبت بکنم عرض کنم که چاپ کردم آوردم برای شما بخوانم. اینا میدونی چی کار کردم؟ اینا اومدن دیدن که خب پیغمبر اکرم لعن کرده، قرآنم که لعن کرده، پیغمبرم خیلی ها لعن کرده، قرآنی که نمیتونن کارش بکنن. اومدن یه حدیث جعل کردن. این حدیث رو من نیاوردم اینجا به خاطر اینکه این موضوع رو نمیخواستم، حالا پیش اومد عرض میکنم. حدیثی که جعل کردن اینه که پیغمبر فرموده که منم مثل شما هستم، گاهی ناراحت میشم، عصبانی میشم، بالا میرم، پایین میام، خوشحال میشم، ناراحت میشم. اگر ناراحت شدم، کسی رو سب کردم یا لعن کردم، از خدا خواستم که اون لعن منو موجب رحمت درش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی هر جا پیغمبر معاویه و ابو سفیان و یزید رو لعنت کرده. یه روز پیغمبر نشسته بود، دیدن که ابو سفیان میاد و معاویه و بچهش، یکی سوار، یکی قائده، یکی سائقه، یکی جلوی مرکبی، یکی عقب مرکبی هم سواره. فرمود لعن الله الراکب و القائده و سائق. هم دیدن. بر این که اینو گم کنن، چون اونو که نمیتونن منکر بشن، خیلی شنیدن، یه حدیث جعل کردن. گفتم پیغمبر فرموده که من بر هر کی لعن کردم عصبانی شدم. اون لعن من براشون رحمته. یعنی دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه. اما از اونجایی که دروغگو حافظه ندارد، یه روایت دیگه هم آوردم که من اون روایت دیگه هاشون و روایت دیگه شون اینجا آوردم برای شما میخونم. حرفم رو جمع کنم. در یک عبارت زیارت عاشورا 4 بار واژه لعن تکرار شده. لعن، طرد، لعنت، عذاب، دوری، هلاکت. ما 4 گروه را با 4 بار تکرار واژه لعن لعن میکنیم. این یه بحث دوم. آقایان برای خاطر اینکه این لعنها دامن خودشون رو نگیره 2 تا کار کردن. یه کار این بوده که گفتن ما سال کل هستیم، همه خوبن، انشالله همه خوبن، اصلا بد خدا نیافریده، خدا بد نیافریده، خودمون بد شدیم. ببینیم مغلطه کجاست، پیچ مغلطه. جوانو همیشه به شما میگم که شما پیچ مغلطه رو یاد بگیرید که خدا بد نیافریده. بله خدا بد نیافریده، ما خودمون بد شدیم. هیچکی بد نیست، همه خوبن. میدونی اینا رو کیا میگن؟ تو کله کیا با آمپول تزریق کردن، تو کله پیرزنای یه چشمی رو بگیر، پیرمردای دائما تو سجاده. چه همه خوبن. این یه طرح اولیه. طرح دوم اینه که اومدن اهل تصنن روایاتی رو جعل کردن، دائره بر این که پیغمبر فرموده که منم مثل شما عصبانی میشم، خوشحال میشم. اگر یه وقت عصبانی شدم، کسی رو لعن کردم، سب کردم، از خدا خواستن که اونو براش رحمت قرار بده. 3 کار کردم. با این کار 3 کار کردم. یعنی یه حرکت انجام دادم با 3 هدف. 1، پیغمبر آوردم پایین. نیاوردم پایین. منم عصبانی میشم. یعنی کنترل از دستم خارج میشه. یعنی من از آدم معمولی هم پایین ترم. چون برای عمر و ابوبکر و عثمان این حدیث رو جعل نکردم. اگر عمر و عثمان و ابوبکر به کسی عصبانی میشدن، میرفتن میکشتنشون، که کشتن در زود تاریخ. تازیانه زدن کشتن. اونا عصبانیتاشون همه بجاست، اما پیغمبر عصبانیتش بیجاست. این کار اولشون بود که مهمترین کاره. یعنی پیغمبر را از مقام پیغمبری آوردن پایین. لعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم التي رتبکم الله فیها. این کار اول. کار دوم، لعن و لق کردن. زیر پایه لعن رو لق کردن، اصل لعن رو. 3، کسانی رو که لعن شده بودن، اینا نه تنها ملعون نیستن، مرحوم هم هستن. یعنی چون پیغمبر لعنشون کرده، پیغمبر از خدا خواسته که این لعن پیغمبر و سب پیغمبر براشون رحمت قرار بده. یعنی اینجوری میشه ها، اگر پیغمبر سلمان را لعن نکرده، معاویه را لعن کرده، معاویه جلوتر از سلمانه، چون لعن پیغمبر باعث شده که مورد رحمت قرار بگیره. شما ببینین چه کردن در طول تاریخ. اون وقت تو میگی ما با سنی‌ها دعوا نداریم؟ بله، دعوای اجتماعی نداریم، دعوای سیاسی نداریم. همه مسلمانیم زیر پرچم قرآن. اما از الفبای اعتقادات تا پای تمت فکر با هم اختلاف داریم. اما با هم جنگ نداریم. جنگ با یهودی ها داریم، جنگ با مسیحی ها داریم، جنگ با مشرکین داریم. جنگ با گبریا داریم، جنگ با بت‌پرستا داریم. مخصوصا با برادران سنی که در یه مملکت هستیم. خوشرفتارترین مردم در ایام حج شیعیانه. بدرفتارترین مردم در ایام حج وهابی های سعودی هستن، عربستان هستن. بدرفتارترین. مشرک، شرک، حرام، گاه. خب این تعلیمات شیعه است. خب پس این 2 تا کار رو انجام دادن. اگر یادتون باشه دیشب عرض کردم که از غزالی یه چیزی رو به اصطلاح هست میارم میخونم. اینو سالها پیش 15-16 سال پیش که زیارت عاشورا میگفتم داشتم. بعد اتفاقا تو یاد داشتم، یادش نکرده بودم. از اونجایی که خدا با ماست و امام عصر ارواح نافداه و روح امام حسین کمک میکنه، منم وقتم خیلی کمه. 5 جلدم هست این احیاء العلوم غزالی. چاپ بشم، چاپ خیلی شلوغ بلوغیه. جالب بود کتابو ورداشتم 2 تا ورق اونور اینور زدم، اون مدرکی که میخواستم پیدا شد. در چه زمینه؟ این آقا اولا اینش به شما بگم غزالی چیه؟ متوفای 505 یعنی اوائل قرن ششم. خیلی بزرگ از بزرگتر نورخاست. صدرالمتعلین شیرازی در 400 سال قبل در اسفار وقتی سخنان عرفا رو میخواد نقل کنه ایشون رو نقل میکنه. یعنی خیلی مهمه. این کتاب احیاء العلوم از نظر مدرن بودن فصل و باب اوله. بحث نداره. اینقدر مدرنه و اینقدر جالب فصل بندی و باب بندیش که مرحوم فیض کاشانی در 4 قرن قبل از شاگردای صدرالمتعلین و از محدثین و مفسرین عالی مقام شیعه است، خیلی مرد بزرگیه، اومده این کتاب رو خونده، دیده فصل بندی و باب بندی خیلی عالیه ولی مطالب بسیار سخیف. اومده کتابی نوشته به نام احیاء الاحیاء یا تهذیب الاحیاء. اومده مطالب بی خودیشو البته زرنگی کرده فیض، اومده مطالب اضافه و به اصطلاح اسطوره‌ای این رو حذف کرده، دوتا کار کرده. مطالب بی خودی که ایشون نقل کرده بود، احادیث خیلی خراب و خیلی دور و جعلی رو حذف کرده، یک. دوم که احادیث شیعه رو از ائمه آورده، اسمشو گذاشته احیاء الاحیاء تهذیب الاحیاء، 8 جلد شده خودش. خیلی کتاب خوبی، خیلی کتاب خوبی. من از اون کتاب خیلی استفاده میکنم و خیلی استفاده کردم در گذشته. یعنی کتاب از نظر باب، فصل بندی، مدرن بودن، تقسیم بندی، ورود و خروج فوق العاده است. منتها محتواش مطالبی است که خیلی چرت و پرت داره. خلاصه نمیخواستم این لحظه رو بگم ولی دیگه گفتم. خیلی چرت و پرت. ایشون کتاب بهترین کتاب اخلاق نوشته اول قرن ششم هجری. یعنی چی؟ یعنی طلایه‌دار اخلاق اسلامی است به ادعای اهل تسنن و یکی از بزرگترین عرفاست و کتابش مشهورترینه و دنیای امروز حتی تو کشور ما تو دانشگاه‌های ما براش بزرگداشت گذاشتن برای غزالی. امام غزالی، امام غزالی ایشونه، ابو حامد محمد غزالی. خب خیلی مقدسه، از در مقدسی وارد شده. یه بابی داره به نام باب آفات اللسان، برای زبان آفاتی آورده. آفت اول بیهوده سخن گفتن، آفت دوم زیاد حرف زدن، آفت سوم باطل سخن گفتن، آفت چهارم جنگ و جدال در سخن گفتن، آفت پنجم خصومت و دشمنی، آفت ششم عرض کنم که با سجع و قافیه برای افتخارآمیز بودن سخن گفتم، آفت هفتم فحش و سب و بد زبانی، آفت هشتم لعن. خب لعن جزء آفات زبانه. تا این قسمتش که لعن جزء آفات زبانه ما هم داریم، روایتش هم میخونم، هم سنی ها دارن هم شیعه ها دارن. لعن داریم، لعن نداریم. لعن در قرآن داریم، میگم کجاست، آیهش هم میخونم، روایتش هم میخونم. سنی ها آوردن، شیعه ها هم آوردن. یکی از بزرگترین معلمین اخلاق، برای اینکه بگن ما چی میدونیم، ما که نبودیم، ما که بعد نمیدونیم، ما که یقین نداریم. چی که یقین نداریم که نباید بگیم؟ وقت ببین چه چیزهای چه جنایاتی مرتکب شدن. و این شما خیال نکنید که فقط مقدسی بوده ها، این با جهت بوده، این میفهمیدن چی کار بکنن. یعنی این داستان اگر برای غیر شیعه بود اینجوری رفتار نمی کردن. صحبت لعن شده، ایشون آفت هشتم را لعن دونسته. شروع کرده از صفحه 123 جلد سوم احیاء العلوم چاپ بیروت سال 1402 1982 چاپ شده. الان 2018 سال پیش 1992 بوده، 18 سال پیش کتاب چاپ شده در بیروت. همون موقع من خریدم. واقعا آقایون باید یه لقمه بخوریم، 100 لقمه صدقه بدیم که در دامن مادران شیعه و با لقمه پدران شیعه، هرچند بی علم هستیم،
خدا اینجوری خواسته. ببین چه خبره.
میگه اگر کسی بگوید هل یجوز لعن و یزید لعنه قاتل الحسین او آمر به، اگر کسی بپرسه از ما آیا جایز است یزید را لعن کنیم به خاطر اینکه امام حسین کشته یا امر به کشتن کرده، قلنا، ما جوابش اینجوری میدیم: هذا لم یثبت اصلا، این ثابت نشده که یزید کشته یا امر کرده. شما ببینید کجاها مغلطه است. سنی نوشته، شیعه نوشته، کمونیست نوشته، مسیحی نوشته، یهودی نوشته، مستشرق نوشته، مستغرب نوشته، تاریخ کربلا و عاشورا به هندی نوشته، پاکستانی نوشته، غیر مسلمان نوشته، فاسق نوشته، فاجر نوشته، مقدس نوشته، حدیث نوشته، روایت نوشته. میگه هذا لم یثبت اصلا، اصلا ثابت نشده که امام حسین رو یزید یا عمد کرده یا کشته. فلا یجوز ان یقال انه قتله او امر به ما لم یثبت یثبت، مادامی که ثابت نشید جایز نیست بگیم او کشته یا عمد کرده. فضلا عن اللعنه، ما نمیتونیم نسبت کشتن رو به یزید بدیم چون نمیدونیم، ثابت نشده، تا چه برسه به اینکه لعنتش کنیم. یعنی نمیشه یزید را لعنت کرد، هیچ نمیشه گفت امام حسین یزید کشته هم کرده. معلوم میشه که حکومت بعد از معاویه مال یزید نبوده. معلوم میشه که عبیدالله فرماندار ایشون در کوفه نبوده. معلوم میشه که عبیدالله ابن سعد فرمانروای ایشون، فرمانبردار ایشون و امیر ایشون نبوده. معلوم میشه که شمر فرماندار ایشون نبوده. همینا دروغه. یعنی یه خط قرمز کشیده به کل تاریخ. وقتی زیاد مقدس میشه، البته اینو به شما بگم، زیاد مقدس میشن در مورد شیعه فقط. مثل این روشنفکران نویسنده و گوینده، معمولا روح تحقیقشون گل میکنه فقط اشکال به شیعه بگیرن. اما به گروه های دیگر مسلمان، به سنیان، به یهودیان، به نصارا، به مشرکین، به بت پرستی اشکال نداره. فقط روح تحقیقشون زنده میشه برای شیعه. لأنه لا تجوز نسبت مسلم الى کبیره من غیر تحقیق. یزید مسلمان بوده، قتل امام حسین گناه کبیره است، ما بدون تحقیق نمیتونیم بهش نسبت بدیم که امام حسین رو کشته. نعم یجوز ان یقال قتل ابن ملجم علی، بله میتونیم بگیم ابن ملجم علی رو کشته چون خودش مباشرت کرده. ابو لولو عمر رضی الله عنه رو کشته، ابو لولو عمر رو کشته چون خودش مستقیم کشته، چون که این متواترا ثابت شده. ولی برای آقای غزالی در قرن ششم ثابت نشده که امام حسین در حکومت یزید کشته شده و کی کشته، برایشون ثابت نشده و برای مسلمان ها ثابت نشده. فلا یجوز ان یرما مسلمون به فسق او کفر من غیر تحقیق. بعد روایاتی را نقل میکنه، بعد دوباره میگه، میگه فإن قیل فهل یجوز ان یقال قاتل الحسین لعنه الله، میشه گفت قاتل حسین خدا لعنتش کنه؟ اول آمر به قتله لعنه الله، یا خدا لعنت کنه کسی را که امام حسین رو کشته، خدا لعنت کنه کسی را که امر به کشتن امام حسین کرده. ببینید این است ظلم اصلی به امام حسین علیه السلام. اون وقت فلان شخص از سر جاش بلند میشه، دو روز یه مهندسی گرفته برگشته، یه نمیدونم مدرکی گرفته برگشته، این کتابا تو دست و بالشه، فکرش مسموم میشه. فرق نمیکنه یا فلان طلبه، فلان طلبه قبل از اینکه کتاب اصول کافی رو بخونه، قبل از اینکه کتاب وافی فیض رو بخونه، قبل از اینکه تفسیر مجموع البیان رو بخونه، قبل از اینکه تفسیر تبیان رو بخونه، قبل از اینکه تفسیر سید هاشم بهرانی بخونه، روایت رو ببینه، اینا مغزش رو مسموم میکنه. میشه گفت بهتر این است که بگیم قاتل الحسین اگر مرد قبل از توبه خدا لعنتش کنه. چرا؟ لأنه یحتمل ان یموت بعد از توبه، چون ممکنه بعد از توبه مرده باشه. ببینید چند مرتبه آورد پایین،
یزید مسلمونه. کشتن امام حسین ثابت نیست. امر به کشتنش هم ثابت نیست. اگر هم بخوایم بگیم خدا قاتل امام حسین رو لعنت کنه، باید بگیم اگه توبه نکرده. ببین چی کار میکنه؟ اگر بنده یه دونه سکه از جیب شما بلند کنم، شما میگید خدا سارق سکه رو لعنت کنه. میگن لعنت نکن، ممکنه توبه کرده. قبول توبه؟ اگر توبه کرده باشه باید سکه رو برگردونه بده به شما. پس اگر داده باشه توبه کرده. میفرماید اگر به اندازه یه درهم مظلمه یه مردم به گردن شما باشه توبتون قبول نیست. اگر کسی بدعتی گذاشته باشه تا به تمام کسانی که بدعت گذاشته به گوششون نرسونه که من اشتباه کردم توبهش قبول نیست. توبه کرده؟ یعنی 1,000,000 نفر رو گمراه کرده، گفته فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه، بعد موقع مردن خودش یواشکی توبه کرده. لذا خدا توفیق توبهم نمیده. نه تنها توبهش قبول نیست، توفیق توبهم نمیده. بعد مطالب دیگری میگه. میگه چرا اینا رو میگیم؟ برای اینکه به شما بگیم که لعنت خیلی کار سختیه. ببینید مغلطه معناش اینه. یه حرف درست رو من میگیرم، 100 استفاده غلط ازش میکنم. آقای غزالی مال 10 قرن قبل، مال 9 قرن قبل، متخلق به اخلاق، نویسنده بزرگترین کتاب عرفان اخلاقی، اخلاق عرفانی، میگه ثابت نیست امام حسین یزید کشته و امر کرده. تمام تواریخ اهل تسنن می نویسن. وقتی در مجلس خودش آمد و اهل بیت آمدن، همین جوری که چوب می زد، چوب خیزران به لب و دندان امام حسین، گفت لیت اشیاخی به بدر. کاش که اونا که در بدر کشته شدن می دیدن که من با حسین چیکار می کنم. و قلمت بشکنه، انشالله روحت پر از آتش بشه. میگی ثابت نشده که امام حسین رو یزید امر کرده؟ یزید با امام سجاد علیه السلام صحبت میکنه در مجلسش، میگه این کیه؟ میگن علی ابن الحسینه. میگه مگر خدا علی ابن الحسین رو نکشت؟ حضرت میفرماید که مردم، من برادری داشتم اسمش علی بود، مردم کشتنش. حضرت زینب سلام الله علیها امروز اتفاقا توسل من اینه، می فرماید یزید تو خیال میکنی که بر خر مراد سوار شدی و قدرتی پیدا کردی و آل پیغمبر رو اینجوری آوردی اینجوری آوردی. ثابت نیست که. ببین کجا رو دارم. من میخوام شما متوجه باشی. وقتی این روشن فکران میان میگن که حالا ما چی کار داریم؟ چرا دعوا اسلام برای صلح و صفا اومده، وحدت اجتماعی اومده، چی کار داریم؟ اینجوری هم نبوده، بدونید چه خبره. جانی ترین تاریخ تاریخ نویسان دربار پادشاهان خلفا داستان امام حسین علیه السلام رو نوشتن. ایشون میگه ثابت نشده. اگرم ثابت شده باشه نمیشه لعن کرد، چون ممکنه توبه کرده باشه. این حرف آقای غزالی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. آقایان امام شناس باشید. امام شناسی یعنی خدا شناسی. حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام در کافی بود، خوندم بارها. گفت معرفت الرب، معرفت الله. گفت معرفت الله چیه؟ گفت معرفت الله تصدیق نبی، تصدیق ائمه، ائتمام به ائمه، برات از دشمنانشون. معرفت الله. شناختن خدا از شناختن امام جدا نیست. به خاطر همین هست کسی که امامش رو نشناسه در مرگ جاهلی مرده، مشرکه. یعنی همین حرفاست. حالا روایاتی که داریم اینه که اصل لعن مهمه. بله در روایات گفته شده، هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها نقل کردن. اول روایات سنی ها رو برای شما دو تا عرض میکنم، بعد شیعه ها را. سنن ابی داوود کتاب ادب حدیث 4259 قال رسول الله از ابو دردا ام دردا میگه سمعت ابا دردا یقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته من اینو دارم میخونم به الله صلی الله علیه و آله و سلم میخوندم، این دارم میخونم. ان العبد اذا لعن شيئا سعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها. وقتی کسی لعن میکند کسی را، لعن میره تو آسمان ها، در آسمان ها بسته میشه. ثم تهبط الى الارض، سپس لعن میاد پایین. فتغلق ابوابها دونها، بابهای آسمان دیگه بسته میشه. ثم تأخذ یمینا و شمالا، این لعن میره راست و چپ رو میگرده. فان لم تجد مساقا رجعت الى الذي لعن، اگر جای رو پیدا نکرد میره سراغ اون کسی که لعن شده. فان کان اهلا لذلک، اگر اهل لعنه و الا رجعت الى قائلها، و الا برمیگرده به لعن کننده. این روایت اهل تسننه، این یک روایت. یه روایت دیگه هم در این مضمون داریم، باز سنن ابی داوود کتاب جهاد حدیث 2198 عمران ابن حسین، حسین باساد، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان فی سفر فسمع لعنتم فقال ما هذه، قالوا هذه فلانه لعنت لعنت راحلتها، یه لعنی شنید. فرمود چه خبره؟ گفتن فلان زن شطرش رو لعن کرده که راه نمیره مثلا. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم زعو انها فانها ملعونتون فوزعو انها، گفتن که از اون راهله، از اون شطر پیاده بشه، ولش کنه، برای اینکه وقتی لعن کرد اون شطر دیگه نمیشه سوار شد. یعنی لعن اینقدر مهمه. این روایت اهل تسنن. اما روایات شیعه، مستدرک الوسائل حدیث صفحه جلد 3 صفحه 246، عرض کنم که این روایت آمده است. جلد 6 صفحه 177، جلد 6 صفحه 77 این روایت آمده است. عن ابن عباس قال لعن رجل الريح عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه کسی گفت آی خدا باد و لعنت کنه، باد را لعنت کرد پیش پیغمبر. فقال لا تلعن الريح فانها مأمورت و انه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه علیه. فرمود باد مأمور خداست، لعنتش نکنید. وقتی کسی چیزی را یا کسی را لعنت کرد، اون لعنت اگر اهل خودشو پیدا نکرد بر میگرده به کسی که لعنت کرده. باز هم این مسئله توی روایات مفصل هست که لعن میره میگرده، اگه جای خوب خودشو پیدا نکرد به لعنت کننده بر میگرده. ما ها اینجوری هستیم، خدا لعنت کنه راننده رو که ما رو نرسون سر خیابون پیاده کرد، زیاد پول گرفت، خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه نقاشی رو بد انجام داد، خدا لعنتش کنه نمیدونم پول از ما زیاد گرفت، خدا لعنتش کنه بلیط برام نرفت. همه اینا گناه کبیره. خب پس لعن توی شیعه و توی سنی مسئله مهم نیست. انسان نمیتواند هر کسی را لعن کند، لعن کردن گناه کبیره است. حالا این آیه کریمه رو دقت بفرمایید، 57 سوره مبارکه احزاب. خوب گوش کن آقا، خوب سوالی کردی و باعث شدی که ما مطالب رو خوب روشن کردیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. معنا کن بینم آقا، بعد از 20 شب خونت دو قدمی الان اومدی، آیه رو معنا کن. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا، خدا آماده کرده برای اونها عذاب خار کننده. پس آیه اینه 57 احزاب، کسانی که خدا و رسولش را از اذیت میکنن خدا در دنیا و آخرت لعنتشون کنه، لعنتشون کرده و برای اونها عذاب خار کننده آماده کرده. اینکه دیگه درش بحث نیست. اگر کسی خدا و رسولش را آزار بدهد در دنیا و آخرت خدا لعنتش کنه، لعنتش کرده. هیچ بحثی نیست. عرض کنم که احادیثی رو آورده ام از اهل تفنن. حدیث رو توجه بفرمایید در صحیح بخاری است. دو تا کتاب دارن اینا. گفت از اون دانشمند سنی پرسیدن که قرآن بالاتره یا صحیح بخاری؟ گفت قرآن که قرآن، صحیح بخاری؟ میدونید چه دست میشه گوشتن صحیح بخاری؟ یعنی هر چه حدیث اومده صحیحه. میدونی چرا اسمش گذاشتن صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری؟ برای اینکه هر چه حدیث اومده صحیحه. در صحیح بخاری حدیث شماره 4483، کسانی که خدا و رسولش را آزار میدهند در دنیا و آخرت خدا لعنتشون کرده. آیه این بود دیگه، 57 سوره احزاب. اگر ما حدیثی پیدا کردیم در کتاب‌های اهل تسنن که چه بسیار بود، من 6 تاش آوردم. در این حدیث، حالا راویاشو دیگه من چون اسمای عجیب غریبی داره حذف میکنم، آخرین راویش مسور ابن مخرمه، اسمشون اسم خودشونه، مسور ابن مخرمه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه بذعه مني يؤذيني ما آذاها. فاطمه پاره تن من است، مرا آزار میدهد هر چه که فاطمه را آزار دهد. روایت صحیح مسلم در بخاری در باب خمس آمده، در مناقب اومده، در نکاح اومده، در طلاق اومده، در سنن ترمذی اومده، ابو داوود اومده، ابن ماجه آمده و کتاب‌های مختلف، چون در زیرش خودشون، یعنی خود اون به اصطلاح جاهای دیگه هم که اومده، وقتی اون به اصطلاح کد مخصوص رو بزنی چاپ میکنه. پس پیغمبر فرمودن فاطمه پاره تن منه، هر کی فاطمه را آزار دهد مرا آزار کرده. ابن قتیبه دینوری نوشته، سیوطی در تاریخ الخلفا نوشته، سنی ها نوشتن، شیعه ها نوشتن که وقتی عمر و ابوبکر رفتن به دیدار فاطمه روش اونور کرد، حدیث رو خوند، گفت شما شنیدید این حدیث رو که پیغمبر فرموده که هر کسی فاطمه را آزار کند من آزار داده؟ گفتم بله شنیدیم. گفت خدایا شاهد باش من از این دوتا ناراضیم، اینا منو آزار دادن. در این که عمر و ابوبکر فاطمه را آزار دادن که بحثی نیست. پس برای چی رفتن عذرخواهی کنن؟ کتابای سنی هم نوشتن، رفتن عذرخواهی کنن دیگه برای عیادت. و در این که آزار فاطمه آزار پیغمبر است که بحثی نیست. در این که آزار پیغمبر آزار خداست و مستحق لعنه که بحثی نیست. آیه قرآن میگه لذا زیارت عاشورا که کلام خداست، میگه اللهم خص انت اول ظالم باللعنه منی. اول ظالم کیه؟ عمره یا ابوبکر. و ابدا بهی ثانیا، دومیش عمره یا ابوبکر. و ثالث و رابع عثمان و معاویه. اللهم الانجزید خامسا بل انا وید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرم و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه، تا روز قیامت خدای نار لعنت. آقای غزالی آقای غزالی من چجوری میتونم توجیه کنم غیر از این که بگم تو مغرضی؟ تو با شیعه یه چیزت هست، تو با اهل بیت یه ریگی تو کفشت داری، تو با ائمه دشمنی، یعنی تو با اسلام دشمنی. برای اینکه اسلام از پیغمبر شروع شده، با امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه تا امام زمان و تا فقها و محدثین. حالا نمیگم که هر چیز گفته بده، حرفای خوبم داره. میخوام بگم که غزالی به این اهمیت راجع به لعن یزید مقدس معابی کرده. فقهای ما خدا رحمتشون کنه همشون زیارت عاشوراشون ترک نمیشد و نمیشه. زیارت عاشوراشون ترک نمیشه. در زیارت عاشورا لعن کرده. این حدیث اول. حدیث دوم، زیاد گفته بود پیغمبر که کسی که علی را آزار کند من آزار کرده. اینا اومدن یه حدیث جعل کردن، خیلی جالب بود. زیاد شنیدن، دیدن اینو نمیتونن منکر بشن که پیغمبر فرموده کسی که علی را آزار کنه من آزار کرده، اومدن یه حدیث رو جعل کنن که اینو توش بگنجونن که هم درست کنن علی رو هم خراب کنن. حدیث اینه. خیلی هم زیاد بود، شاید مثلا 20 تا 30 تا حدیث بود، من یک دو تاشو پرینت گرفتم. این در سنن ابی داووده. نقل میکنه همینجور راویان رو تا میگه که عمر ابن شعث اسلمی کان من اصحاب الحدیبیه میگه خرجت مع علی الی الیمن، با علی رفتم یمن. دو تا روایت جعل کردن که میگم با علی رفتم یمن. فجفانی، علی با من خوب رفتار نکرد. فی سفری ذلک حتی وجدت فی نفسی علی، تا اینکه دیدم که با علی نمیتونم دوستی داشته باشم. فلما قدمت از هر تو شکایته فی المسجد، وقتی که اومدیم به شهر رفتم در مسجد شکایتشو به پیغمبر شکایت کردم به مردم. حتی بلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شکایت من به رسول خدا رسید که از علی شکایت میکنم. فدخلت المسجد ذات قدوت و رسول الله فی ناس من اصحابه، یه روز صبح وارد مسجد شدم، پیغمبر بود و اصحاب. فلما رعانی، موقعی که منو دید که از علی شکایت کرده بودم، امدنی عینی، چشماشو یه جوری یه حالتی داد که معلوم بود از من ناراحته. یقول و حدد الی النظر، معناش اینه که تیز به من نگاه کرد، با عصبانیت به من نگاه کرد. حتی اذا جلست و وقتی نشستم، قال یا امر والله لقد آذیتنی، به خدا قسم من آزار دادی. قلت اعوذ بالله ان اوذیک یا رسول الله، به خدا پناه میبرم که من شما را آزار بدم، من از صحابه هستم. قال، پیغمبر فرمود بلا من آزا علیان فقط آزانی، کسی که آزار کند علی را من آزار کرده. ام تو پشتر علی حرف زدی، من آزار دادی. کسی که من آزار کند خدا لعنت میکنه در دنیا و آخرت. از سنی ترین سنی ها میپرسم، از کار ابوبکر و عمر و عثمان علی آزار دید یا ندید؟ ندید. علی خوشحال بود، اینا مقامشو قصد کردن، حقشو قصد کردن، خوشحال بود، شادی میکرد، بشکن میزد به قولون به اصطلاح مد شده تو جامعه، خوشحال بود علی؟ یا آزار دید؟ آزار دید. پیغمبرم آزار دید، خدا آزار دید. کسی که خدا را آزار بدهد و علی را آزار بدهد خدا لعنتش میکنه. اونی که گفتم که روایت جعل کردن برای امیرالمومنین، روایت بعدیه. چون میگم دیدن سنی ها که خیلی پیغمبر فرمود کسی که علی را اذیت کند من اذیت میکنم. اتفاقا من لغت آزار رو دیدم، آزانی رو دیدم، فقط راجع به امیرالمومنین داشت. راجع به عمر و ابوبکر و عثمان خوشبختانه حدیثو جعل نکردم، حتی اینشو جعل نکردم. روایت اینه، میگه که راوی مسور ابن مخرمه است، میگه شنیدم از پیغمبر که میگفت و هو علی المنبر، در منبر بود، ان بنی هشام ابن مغیره استعزنو فی انگون که هو ابنتهم علی ابن ابی طالب. گفتش که پیغمبر در منبر فرمود که فرزندان هشام ابن مغیره از من اجازه گرفتن که دخترشون رو بدن به علی، زن علی کنن، به نکاح علی در بیارن. فلا آزنو ثم لا آزنو ثم لا آزنو الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکه ابنتهم. بدانید که من اجازه نمیدم، اجازه نمیدم مگر اینکه دختر منو طلاق بده بره زن دیگه بگیره. این حدیث بعد فرمود فإنما هي بزعة مني، اینو اینجا فرمود فإنما هي بزعة مني، فاطمه پاره تن منه. یریبنی ما عرابها و یعذینی ما آزاها هکذا قاله. منو ناراحت میکنه حتی که اونو ناراحت کنه، اذیت میکنه مرا حتی که فاطمه را اذیت کنه. پس اذیت فاطمه اذیت پیغمبره، اذیت پیغمبر اذیت خداست و اذیت پیغمبر و خدا موجب لعنه. آیه قرآنه، لعن خیلی کار سختیه ها اگه به جا نباشه. اما کسانی که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا، خداوند برای اونها عذاب خار کننده ای آورده است. اما روایات ما که باب لعن و منازن دیدم اصلا چند روز بعد بشینم فقط این روایات رو جمع کنم، اینقدر روایات لعن زیاده. هم نهی از لعن بیهوده، هم لعن بر دشمنان، هم براءت. شمردم خدمتتون تعداد براءت‌هایی که در زیارت عاشورا بود و تعداد سلام‌ها. چقدر براءت و دوری و دشمنی و خشم بر دشمنان اهل بیت در روایات ما وارد شده. خیلی وقتا ائمه پیغمبر فرمودن که کسی که محبت داشته باشه به اهل بیت ولی دشمنی دشمنانش رو نداشته باشه محبتش فایده نداره. محبت یعنی تولی و تبری جز اصول دین است. تولا و تبرا که میگن، تولی یعنی دوست داشتن و تبری یعنی دشمن داشتن دشمنان اهل بیت. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. من فقط یه توصیه میکنم به شما جوانا، یه کاری کنید تا جوان هستید و فرصت دارید امام شناس باشید، مقام ائمه و پیغمبر رو بشناسید. تمام این بدبختی ها که سر ما میاد که یه عده‌ای مغرض یه عده‌ای جاهل از نظر علمی بر ما حکومت میکنن، در عقاید ما حکومت میکنن، مال بیسوادی من و توست. دشمنان تو در شبانه روز برنامه دارن چندین ساعت برای ریشه کن کردن تشیع کار میکنن. تو بهت میگم هفته یه جلسه شب جمعه بیا جلسه، یه صبح جمعه برو جلسه، هفته دو ساعت معالم دین رو یاد بگیر. میگه حاج آقا وقت ندارم. مل معاش تو مل معاش. یعنی اگر تو باسواد بودی دیگه وقتی غزالی میگفتن دهن تو پر نمیکرد، مغز تو پر نمیکرد. وقتی باسواد بودی وقتی میگفتن ما چی کار داریم شاید توبه کرده باشه دیگه قبول نمیکردی. مطالعه، استاد داشتن. شما وقتی یه شنا میخواین یاد بگیرین که یه کار خیلی مستحبیه، میگن استاد دارید، وقت میذارید، استاد پیدا کنید، ما امام شناسی داشته باشید، احادیث بشناسید، با کتابهای شیعه آشنا بشین، با قرآن آشنا بشین.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.